خلاصه آقا مشهدی حسن کرمانی رفت. فردا 4 ساعت از روز رفته باز آمد، گفت آن واسطه را دیده، کار را ساختم. برخواسته با هم روانه شدیم. پس از طی مسافتی دور به یک دربند تیر و تاریکی رسیده، در آنجا واهمه بر من غلبه نمود، چرا که یوسف عمو را با خود نیاورده بودم. رفیق دری رو زد، باز کردن. مشهدی حسن پرسید حاجی خان تشریف دارن؟ گفت بله بفرمایید. چون دم اتاق رسیدیم، پیر مرد پرده را بالا گرفت. چه ببینم خوب است. دیدم حاجی محمد علی در صدر اتاق با کمال سنگینی قرار گرفته. او را از دیدار من و مرا از دیدار او حیرت گرفت. هر دو یکدیگر را شناختیم. از شدت بهت سلام را فراموش کرده، او نیز مبهوت بود، ولی از کمال زیرکی زود خود را دریافته صدا بلند کرد که خوش آمدید ابراهیم بیگ، خوش آمدید، بفرمایید بفرمایید. برخواست، مصافحه و معانقه کردیم، ولی من هی ترکی حرف میزنم، او خودش را به فارسی میزنم، پایین میکشم او بالا میبرد. آخرالامر دستی به ریش برده به ایما رسانید که مرگ من، از این سخنان دست بکش، مرا ضایع مکن. فهمیدم که از مشهدی حسن رو درواسی دارد، نمیخواهد در نزد او از قدرش کاهیده شود. نیم ساعتی صحبت کرده مرخصی خواستم. از بیرون اتاق دوباره مرا صدا کرد. تنها برگشتم. آهسته به گوشم گفت فردا شب را اینجا بیایید. خودمانی و محرمانه صحبت و درد و دل و راز و نیاز کرده شام را نیز با هم خوریم. گفتم به چشم. یوسف عمو را نیز همراه دارم. گفت دیگر بهتر، او را هم بیار. این دفعه خداحافظ گفته برگشتم. باری شب را به هزار گونه خیالات به پایان آورده، سحرگاهان یوسف عمو را گفتم امروز به زیارت شاهزاده عبدالعظیم خواهیم رفت. از منزل ما تا موقف راه آهن پیاده رفتیم. طول این راه آهن کمتر از 7 مایل و در تمام ممالک ایران راه آهن عبارت از این است که آن را هم یک کمپانی بلژیکی ساخته. هرچند خیلی بی نظم است، اما خانهش آباد باز از خرسواری 1000 مرتبه بهتر است. در ظرف 1 ساعت به مقصد رسیده، به زیارت آن مقام مقدس نائل گشتیم. طرف عصر باز با روان به شهر برگشتیم. در میان شهر در بازار و کاروانسراها مشغول تماشا و گردش شد. در هیچ جا از کمپانی و شرکت های بزرگ و بانک و دفتر تجارتی که اسباب جمعیت و شکوه تجارت این گونه شهرهای بزرگ است نشانی دیده نمی شود. گویی شهر از حیث تجارت ماتم زده است. ابدا نظر همت عمومی به سوی اصلاح امور وطن معطوف نیست. هر کس از بزرگ و کوچک و غنی و فقیر، عالم و جاهل، منفردن خر خود را می چراند. هیچ کس را پروای دیگری نیست. احدی از منافع مشترکه وطن و ابنای وطن سخن نمی گوید. گویی نه وطن از ایشان است، نه با هم دیگر هم وطن هست. اما چیزی که اسباب دلخوشی گشت، دیده نشدن مردمان نظامی در کوچه و بازار تهران است. تا اینجا در ایران کسی را ندیده بودیم که لباس نظامی در بر داشته باشد. لشکریان سوار و توپچیان، حتی تلگرافچیان لباس مخصوص نظامی دارند، خصوصا صاحب منصبان قضا و نفرات آن که لباسشان بی کم و زیاد چون قضاوان روس است، ولی میگویند اینان عبارت از یک فوجند. باری عصر تنگی بود، به یوسف عمو گفتم که باید به جای موعود رفت. با هم رفتیم تا رسیدیم دم در حاجی خان. در زدیم. حاجی خان خود پشت در آمده گفت بفرمایید. من دوبار سلام دادم. گفت سلام دوباره چرا؟ گفتم یکی هم قضای سلام دیروز بود. خندید. رفتیم بالا. گفتم لقب نداری؟ در ایران هر خانی لقب مخصوص با تمطراقی دارد. گفت نه جناب مشیر دوله، فهرست القاب را که اینک صورتی در پیش من است دست به جعبه‌ای که در پهلویش بود کرده، پارچه کاغذی بیرون آورد، نشان داد، گفت اینها را به من فرستاد که یکی را انتخاب کنم، اما من نخواستم. گفتم چرا؟ گفت خیال کردم بلکه مقتضیات زمان مرا به تبریز انداخت. رنود تبریز را خوب نمی‌شناسید. محض کوک کردن من لقب مرا به خر و استر و سگ و گربه خواهند گذاشت. اون به خر بیار رسوایی بار کن. گفتم این محضور برای یه لقب خانی هم هست؟ گفت نه، عنوان خانی مانند اسامی عمومی شده، از القاب مخصوصه به شمار نمی رود. هر بقالی و چقالی این عنوان را دارد. پس از آن دست بلند کرد، فهرست القاب را به من داد. گرفته دیدم معرکه است. هرچند نوشتنش به من زحمت و به خوانندگان این سیاحت نامه اذیت است، اما چه کنم، از وصیت پدر مرحوم بیرون نتوانم شد. به من وصیت کرده هرچه دیدی بنویس. من هم ناگزیر هستم که بنویسم. این از سواد القاب نامه. عز الدوله، شهاب الدوله، نصر الدوله، مؤتمن السلطان، مستشار السلطنه، شجاع الدوله، شرف الملک، فیلسوف الملک، ساعد الوزاره، امین خلوت، امین نظام، اعتزاد الوزراء، معتمد الوزراء. تمام که نخواهد شد، بگذر بابا. گفتم حاجی خان در روی بعضی از این القاب به رنگهای سرخ و کبود نشان گذاشته اید، اینها برای چیست؟ گفت آفرین، خوب ملتفت شدیم. اونها که نشان سرخ گذاشته شده مختص عمرای لشکری است که فقط کمتر از میر پنجه‌ای و سرتیپی نداشته باشند. اونها هم که در مقابل پیشکش زیاد امثال ما را بدان القاب راه نیست. آنها را کبود گذاشتن. آنها القابیست که داده شده صاحبانش زندند. آنگاه به سر صحبت رفته گفتم اکنون خیال دارم واسطه‌ای پیدا کرده به خدمت دو سه تن از وزرای بزرگ برسم. پاره معروضات شفاهی دارم بکنم. گفت اگر برای چیزی توسط میخواهی یا عریضه به جای بزرگی خواهی داد میتوانم برسانم، اما تو را به مجلس وزرا راه دادن و با ایشان هم صحبت کردن نمیتوانم، یعنی به این زودی ممکن نیست. هرگاه 5-6 ماه در اینجا بمانید آن هم ممکن میشود. گفتم باید بروم. پس از چندی فکر گفت از وزرا کدام یک را میخواهید ببینید؟ گفتم وزیر داخلیه، وزیر خارجیه، وزیر جنگ. گفت حالا فکری کردم تا نتیجه چه شود. برداشت 3 ربعه نوشت، میان پاکت گذاشت، روی هر سه را نوشت. گفت ربعه‌ای که به نام میرزا کاظم بیگ است، آن معلم اطفال وزیر خارجه و خودش عرب زاده است، و دیگری که رضا خان است، او پیش خدمت وزیر داخل است. سومی به نام اسد بیگ فراش باشی، وزیر جنگ، به او باید برسد. اگر رضا خان و اسد بیگ قبول نکرده جواب رد بدهند، یکی دو تومان خلوتی به دستشان بگذار. پس از اینها حاجی خان گفت بیخیال باشید، هرگاه نشان و فلان هم میخوایی خود من میتوانم درست کنم. گفتم نخیر، من نشان مشان لازم ندارم. گفت میخوایی دو سه فرمان نشان از درجات مختلف بدون تعیین نام تحصیل بکنم، برده در خارج به هر کس که خواسته باشی بدهی؟ گفتم آقا جان، از دیدن همین اوضاع دل من خون شده، تو مرا به نشان فروشی دلالت مکن، خدا ذلیل کند کسی را که نشان دولت را تا این پارچه خار کرده؟ گفت بابا اینا چه خیال است، خبر نداری. حاجی محمد باقر گرگ عراق 3-4 بار به خاک روس و نمسه سفر کرد، در هر سفر 30-40 قده نشان از درجات مختلف با فرامین سفید با خود برد. در خاک روس دیدم از 1000 منات تا 600 منات می فروخت. مبالغی مداخل کرد. در اینجا خودداری نتوانستم کرد، به های های گریم گرفت. صبح برخاست، پس از ادای نماز و خوردن چای رفتیم خانه وزیر داخلیه. سراغ رضاخان را گرفتم، نشان دادن. پیشش رفته سلام داده کاغذ حاجی خان را تقدیم کردم. خانده به سوی من انداخت، گفت امروز نمیشود، ممکن نیست. پیش رفته یک ایمپریال به دستش گذاشتم. نگاهی به روی من کرد، گفت قدری صبر فرمایید. بعد از 5 دقیقه آمد که بفرمایید داخل اتاق شده. کرنش و مراسم تعظیم را به جای آوردم. دیدم جناب وزیر یه خرقه ترمه لاکی در بر در نهایت عظمت نشسته. گفتم قربان عرضی داشتم. فرمود بگو. گفتم بنده از راه دور آمده، غریب این مملکتم، مذهبم شیعه، خودم ایرانی زادم. اول عرض بنده به خاک پای حضرت وزارت دستگاه این است که معروضاتم را تا آخر استماع فرموده، پس از لطف و قهر به هر کدام سزاوار دیدید بدان امر فرمایید. گفت بگو. عرض کردم این بنده در خارج شنیده بودم، ولی اکنون به چشم خود معاینه می‌بینم که مملکت ایران نسبت به سایر ممالک روی زمین ویرانه است. حضرت مستطاب عجلی که دارای عنوان بلند وزارت داخلیه هستند، بفرمایید ببینم در کدام شهری از شهرهای این مملکت وسیع بیمارخانه بنا نهاده اید یا دارالعجز و مسکن ایتامی ساخته برای تربیت اطفال بیکس ملت دار و صنایعی پرداختید، در کدام قصبه از قصبات وطن برای تسهیل نقلیات شوزه درست کرده اسباب ترقی و تسهیل زراعت و فلاحت را که مایه حیات ملک و ملت است فراهم آوردید، در باب ترقی تجارت مملکت که دولت‌های بزرگ دقیقه از آن غفلت نکرده چه اقدامات مجدانه از شما سر زده؟ آیا هیچ خبر دارید که سالیان از امتعه ایران چقدر به خارج حمل و نقل می شود؟ عجبا هیچ به خاطر مبارک عالی خطور کرده است تدبیری به کار برده باشید که مقدار امتعه و محصولات داخلیه که به خارج می رود بیش از آن باشد که از خارج به مملکت داخل می شود، تا دخل وطن را به خرجان غلبه روی داده رعیت را بدین وسیله توانایی حاصل آید و خزانه دولت آباد گردد؟ چرا باید رعیت ایرانی تا جزئیات لوازم زندگانی محتاج خارجه باشد؟ آیا شمع کافوری را خدای به صنعت کامله خود اختصاص داده یا کار بشر است؟ مگر قند از آسمان می بارد؟ عجبا خاک ممالک ایران استعداد رویاندن چغندر و نیشکر را ندارد؟ مگر پیه گاو و گوسفند ایران مانند پیه مواشی و دواب ملل خارج قابل تصفیه نیست؟ یالل عجب، مگر این همه پنبه ایران که به کورها به خارج میبرند کفایت ملبوس اهالی آن را نمی کند؟ جناب وزیر شما از مقدار نفوس و جمعیت ایران هیچ خبر دارید؟ از مقدار توالد و تناسل آگاه هستید؟ آیا تا کنون اسباب مهاجرت این همه ایرانی را که به ممالک روس و عثمانی و هند پراکنده می شوند تحقیق فرموده تدبیری برای منع آن به کار برده اید؟ چرا اقدامات به کار نمی برید که برای رفع احتیاجات ملت اقلن در بعضی ولایت های مناسب فابریک های مختصر به نام سرکار ساخت و پرداخته گردد؟ خواهید فرمود که ساختن فابریک وظیفه و تکلیف وزیر نیست؟ سلمنا، لکن تدبیر احداث آن و تشویق نمودن ملت و ضامن شدن به حفظ حقوق رعیت کار وزیر با کفایت و خردمند با انصاف است؟ در کدامین مملکت دیده شده که داروغگی شهر را به اجاره دهند؟ وانگهی به اراذل و ادنای ناس؟ آیا از وضع ناگوار این گمرکخانه‌های بی‌تعرفه که موجب هزار گونه شماتت دوست و دشمن است خبر ندارید؟ تا چند در دست حکام ظالم در باب رفتار آنان با رعیت و اخذ مالیات کتابچه تعلیمات و دستورالعمل مانندی نخواهد بود؟ آیا دولت 3000 ساله ایران مقتدر نیست که در هر یک از شهرهای معظم خود اداره صحیه برپا نموده 3-4 تن طبیب موظف به دانجا بگمارد که مردمان آن شهر را عجل معلقی که در اثر جهل و نادانی متببین است رهایی دهند؟ چرا به جهت معالجه جزام و برس که در دوره اول معالجه آنها خیلی آسان است بیمارخانه‌ای نباشد که در هر شهر مسافر در اول ورود به جماعتی از این بدبختان دچار نشود؟ بی وحدانیت خدا قسم از خود ملت وجه اصلاح این گونه معایب را که سبب کاهش شؤون دولت در انظار بیگانگان است به سهل‌ترین وجهی میتوان گرفت؟ در صورتی که ملت خود از دولت و دولت خود از ملت دانست و فهمید که اینان لازم غیر مفارق و تنها در لفظ دو اما در معنی واحدند، همه کارهای سخت ساخته و پرداخته می شود. از دولت و میامن انفاق این دو عنصر گرامی وطن هیچ مشکلاتی در مقابل پایداری نتواند نمود. دولت همه ز انفاق خیزد به دستیاری عدالت و مساوات بر همه سختی ها غلبه توان نمود. در اثنای این مسافرت که قسمت قلیلی از ممالک ایران را دیدم دلم خون شد. همه جای ملک پریشان، ملت پریشان، تجارت پریشان، خیال پریشان، عقاید پریشان، شهر پریشان و شهریار پریشان. اگر کسی از شما بپرسد ای وزرای ایران و ای رؤسای ملت، کو شریعت، کو اسباب جهاد، کو مجاهدین، چه جواب عرض خواهید کرد؟ هرگاه یک دولت یا دشمنی از شما بپرسد که آیا چه مانع شده که در مدت این 50-60 سال سلطنت بی منازعه خارجی که در نهایت استقلال و راحتی حکم میراندید نتوانستید از این 25 کرور جمعیت ایران 25 نفر را تربیت کنید که بتوانند به طور لایق از عهده اداره گمرکات مملکت برایند تا محتاج نشوید که از فرنگستان ملل خارجه را به مواجب گزاف کرایه کرده به گمرکخانه های خودتان بگذارید؟ چه جواب خواهید گفت؟ اگر ناموس خودتان از شما بپرسد چه صرف دیدید که مداخل مملکت را فقط منحصر به اخذ رشوه و تعارف و جریمه داشتید، از فراهم آوردن اسباب تزیید مالیات و توسعه دایره تجارت و زراعت وطن غفلت ورزیدید، چه پاسخ خواهید داد؟ آیا نمیدانید که رعیت به مثابه دست و پای دولت است؟ آنها را به کار باید داشت، نه اینکه برید. پریشانی امروزه آنان 5 روز دیگر سبب خاری و پریشانی خود شماست. وزیر گفت هرزه درایی تمام شد یا باز هست؟ من که دیگر طاقت استماع مهملات تو را ندارم. مرد که احمق، این فضولی ها را به تو کدام پدر سخته یاد داد؟ مگر من پیغمبر آخرالزمانم که با امتا بگم احمق، دو ساعت است که چانه میزنی؟ منم گوش میدم که چه خواهد گفت. مرد که دیوانه، پاشو بر پیکارت، عجب احمقی بودی. برخیز دور شو برخیز. ناچار برخواسته بیرون شدم. به مشهدی حسن گفتم برویم به دستگاه وزارت خارجیه. گفت چه عیب دارد. رسیدیم به در خانه وزیر خارجه. از فراشان میرزا کاظم بیگ را سراغ گرفتم، نشان دادند. مرد خوش سیمایی به نظرم آمد. سلام کرده رقعه حاجی خان را دادم خان. پس از آن برخواسته بیرون رفت و اندک فاصله برگشت، گفت کمی صبر نمایید. نایب اول سفارت روس نزد وزیر است. خلوت کردند. من به اندکی تأمل دریافتم که از داده شدن فلان امتیاز به انگلستان، سفارت روس به تشویش افتاده. صحبت و خلوت برای همان مطلب است که آیا آن را برهم بزنند یا اینکه خود نیز مانند آن امتیاز دیگری تحصیل کنند. پس از یک ساعت میرزا کاظم بی دوباره رفت. در مراجعت با یکی از پیش خدمتان وزیر همراه آمد. سفارش مرا کرد که به خدمت وزیر خواهد رسید. از چندین اتاق گذشته جایی ایستاده و پرده را برداشت. داخل اتاق شدم، دیدم وزیر در سر پا این طرف آن طرف می رود. سلام و تعظیم کردم. فرمود چه خبر است؟ من همان مقدمه را که در ورود به حضور وزیر داخلیه ترتیب داده بودم در اینجا هم به خرج داده اذن جلوس خواستم. در اینجا استدعا کردم که عرایض مرا تا آخر بشنود. گفت قهر در میان نیست، مشروط بر اینکه سخن یاوه و بی‌معنی نباشد. گفتم جناب وزیر، از شما سؤال می‌کند یک نفر غریب و متعصبی از ملت ایران، سبب فضاحتی که در ممالک خارجه قنصول‌های شما می‌کنند، آیا خبر دارید یا نه؟ تا چند این تذکرهای دولت که نماینده تابعیت ملت ایران در انظار خارج است مانند کاغذ دواپیچ عطاران بیقدر و بی‌اعتبار خواهد شد؟ گذشت از اینها، مامورین شما در همه جا به هر دزد و دغل و بی سر و پایی از تبعه خارجی که چند قروش بدهد این تذکرها را خواهند فروخت که در تمام ممالک عثمانی و روس، حتی در فرنگستان به نام تبعی ایران دزدی و انواع فضاحت ها را مرتکب شده، ما را در میان 72 ملت رسوا کنند. تا چند قنصول های دول خارجه به سبب این بی‌نظمی ها در وطن فعال مایورید بوده؟ بالعکس قنصول های شما در ممالک روم و روز چون دست نشانده ولات و حکام از آنان تملق و چاپلوسی خواهند نمود. بله، هر دولتی که قانون معین و مدون ندارد به او همه چیز می کنند، دیگری هم مانع نمی شود. حال جنرال قنصول انگلیس یا فرانسه یا روس هرگاه هنر دارند در بلغارستان که حکومتی تازه و جمعیتش زیاده بر 100 میلیون نیست به کاری مداخله نمایند، یا اینکه به یکی از تبعی بلغار بگویند که از اینجا برخیز آنجا بنشین، همان روز نعلهایشان را می کنند چنان که تا امروز چندین بار کندند، در حالی که آنها حافظ حقوق رعیتند، خود علی ملأ الناس آنان را بچاپند. از مامورین خارجه چه توقع توان داشت؟ در صورتی که خود قانون عدالت نداریم، به چه زبان به ایشان توان گفت که با ما به عدالت و قانون رفتار نمایند؟ دلسوختگان ایرانی از تعدیات داخله می گریزند، در خارجه به ظلمهای بدتر از آن گرفتار می شوند. اولا چرا در داخل ابواب ظلم را بر روی ایشان نبست که به ترک وطن گویند؟ ثانیا قنصولها چرا از هر یک از بیچارگان سالی 5 منات به عنوان پول تذکره بگیرند به کیسه خودشان برود؟ همچنین از مسئله پاسپورت، درست حساب شده در عیاب ذهاب یک نفر ایرانی به زیارت مکه مکرمه از هر سرحدی که حرکت کرده 45 تومان تا بازگشت بدان نقطه پول تذکره و قول باید بدهد؟ اقلن همه سال 4000 ایرانی به مکه می روند
وجه تذکره اینا سالیان زیاده، ولی 160 تومان است. که با این مبلغ در تمام نقاط مهم مقتضیه ممالک روس عثمانی قنصولهای با مواجب و تعلیمات مخصوص توان داشت. در بندر جده که در واضع قبله ما طرف توجه عموم اسلامیان است، چرا کارپرداز نانجیب و کارپرداز نجیب و با ادب و متمدن و پادشاه شناس از خانواده معروف صاحب علم و سواد نباشد؟ کارپردازی آنجا را به دست هر سفله بی پدر و مادر و بی سواد در مقابل 1,000 لیر بسپارند، او را به جان و مال حجاج صاحب اختیار سازند، او از هر تذکره‌ای که دولت زیاده از 1 تومان نمیگیرد بی شرمانه و بی باکانه 0.5 لیر که معادل 2.5 تومان است گرفته باز دست بر ندارد، با جمال و حمال نیز در تاخت و تاز آنان شریک بشود. برای کرایه شتر و الاغی که از جده به مکه سایرین یعنی مسلمانان خاک عثمانی و مصر و جزایر هلند و هند و قفقاز 30 قروش میدن، از ایرانی 200 قروش که 30 برابر آن است پول بگیرن. تنها آنچه در جده از حجاج ایرانی قنصلهای موقتی 3 ماهه میگیرن برای مواجب سفیری کافی است. وزیر خمیازه کشیده راست نشست و گفت: تربیت عربستان بهتر از این نمی شود. عجب مرد فضول و بیمغزی بودی مرد که دیوانه، تو نام قانونی شنیده بر زبان پیچیده ای، هی از قانون دم می زنی. من از یک حرکت تو خوشبخت شدم که ترک تابعیت نکردی، وگرنه با تو به طورهای دیگر رفتار می نمودم. پاشو برو به جهنم، پاشو. دیدم جای نشستن نیست، برخواسته به راه افتادم. غرق عرق خجلت بودم. رفتم به دستگاه وزارت جنگ. بدانجا رسیده دیدم در قراولان چون باطمه زده، خودشان هر کدام در گوشه نشسته چپق میکشن. خواستم داخل شوم، پرسیدن کجا؟ مشهدی حسن گفت: عرضه چی است؟ نمیدانم چی اشارتی کردم. مشهدی حسن گفت: خب رفتیم اندرون. از اسد بیگ فراش باشی سراغ گرفتم، اتاقش را نشان دادند. دیدم جوان خوشرویی است، به سن 17 سالش بود. سرداری تمام، گلابتون در بر، به کمال عظمت نشسته سلام گفته با ادب تمام رقعه حاجی خان را دادم. کاغذ را انداخت به سوی من، گفت: امروز نمی شود. روی به طرف دیگر کرد. رفتم کاغذ را بردارم، آهسته 1 امپریال به کف دستش گذاشته عرض کردم: سرکار فراش باشی، بنده غریب و مسافرم، توقع دارم. سخن من تمام نشده چون امپریال را دید، به یکی گفت: میرزا آقای پیش خدمت را بگو بیاد اینجا. اسدبیک پرسید: وزیر تنهاست؟ گفت: نه، سرتیب گروسی آنجاست. پول تحویل میدهد؟ ناظر هم هست. به من گفت: قدری بنشین. بعد از 30 ثانیه میرزا آقا آمد، گفت رفتند. فراش باشم رفت. بعد از لمحه برگشت و اشاره کرد: بیا. برخواستم، به گوشم گفت: بدین پیش خدمت چیزی بده. گفتم: به چشم. 3 عدد 5,000 داشتم، دادم. پرده رو بالا کرده دیدم ناظر 10 کیسه پول به 2 نفر فراش بار کرده از در دیگر رفتند. قدری پول طلا نیز در میان است. وزیر یکی یکی اونها رو در ترازو وزن میکنه. من هم تعظیم کردم، دست بر سینه ایستادم. زیاده بر 10 دقیقه همانطور بودم تا پولها رو وزن کرد، به کیسه ای گذاشت. بعد رو به من کرد، گفت: چه میخوایی؟ گفتم: عرض دارم. گفت: بگو. همان سخنان رو که به وزیرای داخله و خارجه عرض کرده بودم به شرح گفته اذن جلوس خواستم. تعجب کنان از پای تا سر نگاهی به من کرد، گفت: فضول آقا، عرض خود را در سر پا نمیتوانی بکنی؟ عرض کردم: طولانی است. گفت: هرچی هست بگو. دیدم اذن نشستن نخواهد داد و سر قیس هم هست. عرض کردم: جناب وزیر، شما را قسم میدم به جقه پادشاه این بنده را اذن بدهید نشسته درد دارم بگویم. به هر نحوی بود گفت بنشین. نشستم. عرض کردم بنده سیاه هستم، خود هم مسلمان و جعفری مذهبم. تمامی فرنگستان را سیاحت نمودم. لشکریان همه دولت‌ها را دیدم. از وضع انتظام و حالت وزرای جنگ آنان آگاهی دارم. از مشهد مقدس تا اینجا که شهر پایتخت است، من از اساکر ساخلوی سرحد و محافظ مملکت و توپ و توپان و مهمات و قلعه و استحکام و برج و بارو اثری ندیدم. حالا از شما که وزیر جنگ این دولت قویم هستید میپرسم، وضع دولت ایران از دو شق خالی نیست؟ اگر با همه همسایگان در سر صلح هست، خاطر جمعی دارید که جنگی به وقوع نخواهد رسید؟ در این صورت این همه سرتیب میرپنج، امیر تومان، سردار اکرم، سردار افغم، سردار اعظم، دستگاه وزارت جنگ، در روی کاغذ قلمدان 200,000 لشکر لازم نیست؟ آمدیم به شق ثانی. هرگاه احتمال می رود که دولت ایران را ممکن است دشمن پیش آید که ناچار از جنگ بشود، پس لشکر آزموده شما که به اقتضای زمان مشق دیده باشد که مهمات جنگ و آذوقه و اسباب دفاع دشمن از توپ و تفنگ کجاست؟ انبار اسلحه و البسه لشکریان کن. بیمارخانه های لشکری کجاست؟ اطباء و جراحان اردوها کیانند؟ انبارهای دوا و لوازم جراحی این اردوها را در کجا معین فرمودید؟ زخمداران و شهدای وطن و ملت را به کدامین وسایل نقلی از میدان کارزار بدر خواهید برد؟ برای اقامت مجاهدین دین و مدافعان وطن در کدامین نقاط مملکت سربازخان آساخته؟ برای گرفتن جلوی یورش مهاجمات دشمن در کجا قلاع متین و باستیان های رسین پرداخته اید؟ آیا با سربازان 60 ساله، سرتیپان 20 ساله جلوی این همه دشمنان را که از چهار جانب چشم به وطن ما دوختن توان گرفت؟ این همه سرتیپان 20 ساله کدامین خدمت نمایان به دولت و ملت کردند که سزاوار شمشیر و حمایل سرتیپی شدند؟ چون سخن بدین جا رسید، دیدم رنگ از رخ وزیر پرید. به آواز مهیب صدا زد: اسد، اسد، اسد! به یک فراش باشه آمد. گفت: این پدر سوخته فوزول یاوه‌گوی را کدام پیدر به دینجا راه داد؟ گفت: قربان، حاجی خان رقعه‌ای به بنده نوشته بود. گفت: نقطه چین خورده با پدرش. بیزنید این پدر نقطه چین را، بیزنید، بیزنید، بکشید بیرون. دیگر خود را ندانستم. هی مشت و سیلی بود به سر و صورت من از آسمان، چون قطرات باران فرو می ریخت. وقتی دیدم که نه عبا در دوش نه کلام کلاه در سر دارم، 5-6 نفر به دست و پای و گریبانم چسبیده پایین می کشند و در سر پله لگدی به کمرم زدند که در آخرین پله به زمین نقش بستم، چندین تن هم از پایین هجوم کردند که گرفته محبس ببرند، گفتم: بابا، به رضای خدا دور شوید. وزیر فرمود بیرونش کنید، حبس نفرمود. مشهدی حسن خود را رساند. به زبان انگلیسی گفت: امان برادر جان، چه خبر است؟ گفتم: هرچی شدنی بود شد. گفت: پول داری؟ گفتم: هیچ ندارم. گفت: ساعت را درآر. هرچه خواستم ساعت را درآرم، دستم میلرزید، نتوانستم. مشهدی حسن جیبم را پاره کرد و درآورد، با زنجیر به فراشان سپرد. دست از ما باز داشته مشغول تعیین قیمت ساعت و تقسیمش شدن، ما از میان بدر شدیم. انتهای قسمت 4 گزیده سیاحتنامه ابراهیم بیگ نوشته زین العابدین مراغه‌ای. این قسم در گفتار بعدی ادامه خواهد یافت.